أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اتخذ الله من ولد و ما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. در جریان توحید ملاحظه فرمودید که تفویض قدرت طبق دو برهان مستحیل است. تعدد برهان به تعدد حد وسط است. یکی این که خدای سبحان مغلول الید بشود مستحیل است، زیرا قدرت ذاتی اوست و نامتناهی. قدرت نامتناهی به ذاتی را نمی شود محدود کرد. دوم این که موجود ممکن ذاتاً فقیر است، مثل معنای حرفی. معنای حرفی هرگز استقلال پذیر نیست، نمی شود هستی او را، شعور او را به او واگذار کرد، چرسد به دیگری. بر فرض که تفویض محال نباشد، هیچ کدام از این سه برهانی که در سوره مبارکه اسراء و انبیاء و مؤمنین هست تام نیست. اگر خدای سبحان کارها را به این بت‌ها واگذار بکند یا به ملائکه واگذار کند، معاذ الله، چون کارها را حکیمانه توضیح می کند و هماهنگ هم توضیح می کند، فسادی در روی زمین نیست، در آسمان نیست، بین در ارض و سما نیست. انتباه. سوم این که اون چه که مورد ابتلای وثنیین حجاز بود این بود که این بت‌ها را مستقل می پنداشتند. چون بت‌ها را مستقل می‌پنداشتند، نه جریان تفویض در کار بود، نه جریان اذن در کار بود، این سه برهانی که در سوره مبارکه اسراء و انبیاء و مؤمنین آمده تام است. چون هر الهی مستقل است، چون ذات جدایی دارد، علمش جداست، قدرتش جداست. قهرن چند اله، چند هویت دارن، چند علم دارن، چند قدرت دارن، هر کدام برابر علم خود عمل میکند. اونگاه حمل فسطت های سوره انبیا تام است، هم لب تقو الازل عرش سبیلای سوره اسراء تام است، هم لذهب کل اله بما خلق است، محل بحث سوره مؤمنین تام است. اگر کسی احتمال بدهد که این خداها چون ربان علم محض دارند و علم محض تعدد پذیر نیست، اولا اینها واجب الوجود نیستند تا هستی محض داشته باشند، ثانیا علم محض تعدد پذیر نیست، صرف و شیء لا یتسنا و لا یتکرر، که از قوی ترین براهین توحید است. اگر الف علم محض بود، با علم محض بود، این بازگشتش به جمع بین نقیزه این است. چرا؟ چون محض امتیاز به کثرت پذیر نیست، اون محض با این محض فرقی نداره. چون فرقی ندارن، تعدد ندارن. بالاخره اگر دوتا هستن، یکی الف هست یکی با، به تمایزی باید به اینا باشد. اگر هیچ میزی نباشد که دیگه دو نیستن. چون دو هستن حتما باید تمایز داشته باشن، چون محضن حتما نباید تمایز داشته باشن. این میشه جبر بین قیزهی. صرف و شی لایت سندا و لایت کرده. ما دو تا بیاض محض نداریم، دو تا سواد محض نداریم، دو تا خمرت محض نداریم. هیچ چیزی با حفظ صرافت تعدد پذیر نیست. اگر متعدد است معلوم شد باید امتیازی هست. پس بنابراین نمیشه فرض کرد که این آلهه چون علم محضن علمهاشون یکیست. اولا اینها واجب الوجود نیستن تا علم محض باشن. ثانیا برفرض علم محض باشن، علم محض تعدد پذیر نیست. پس این براهینی که چه در سوره اسراء، چه در سوره انبیاء، چه در این محل بحث آمده، اینا تام است. اما مطلبی که بعدها نقل فرمود، فرمود به این که اگر حجت در اینها اثر نکرد، براهین آوردید از راه حکمت، از راه موعظه، از راه جدال هستن، در اینا اثر نکرد، بالاخره عذاب الهی دامنگیرشون میشود، حالا یا در دنیاست یا در آخرت. ولی تو به خدا پناه ببر، بگو خدایا اگر عذاب رسیده است، من به کسانی که پیرو منن اینا را حفظ بکن. قل رب اما تورینی ما یوعدون رب، این تکرار رب برای استعاس است، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. درست است که انبیا، اولیا، مؤمنین مسئولند، اما به برکت دعا و توسل و درخواست از خدا مسئولند. اینا که ذاتن مسئول و محفوظ نیستند. هر موجودی اگر بخواهد از غضب الهی برهد، باید به عنایت الهی باشد دیگر، وگرنه ذاتن هیچ موجودی نمیتواند خودش حفظ بکنه. بله، اما اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. گاهی حادثه طوری است که همه را درگیر بکند. این بادهایی که آمده در جریان قوم عاد که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیة ایام، خدای سبحان عالم کرد، عاقل کرد، معصوم کرد که اشتباهاً هم یک مؤمن را در نوردد. این کار خداست دیگه، وگرنه تند باد و طوفان که اون شناسایی رو ندارد که این مؤمن است. که این کار کار الهی است. اگر یه سائقه می آید، یه رعد و برق می آید، یه زلزله می آید، این زلزله که تشخیص نمی ده زید مؤمن است یا کافر، که ولی این زلزله را عالم و عاقل می کند، یک عادل می کند، دو و معصوم می کند، سه که اشتباهن هم یه مؤمن را زیر نگیره. این کار خداست دیگر. خب یه وقت است که فرشته ها در قیامت می خوان به دوزخ ببرن. البته اونجا حساب کتاب است و مؤمن و از کافر مشخص است و بمتاز الیوم ایها المجرم. اما یه وقت یه بلای الهی است. خب این سونامی ها، این بادهای تون، این طوفان ها را خدا اونقدر رهبری می کند که می فهمد اینجا خانه مؤمن است و عادل است و معصوم است، اشتباه هم نمی کند. اینجا که شد خودش کنار می کشه. خب این کار جز کار الهی مقدور هرده نیست. در همه عذاب ها این طور بود. فرمود ربه فلا تجعلنی فی القوم الظالمین و انا علا ان نریک ما نعدهم لقادرون. اگر وعد دادی میتونیم عمل بکنیم، ولی تو بخواه که در این خطرات محفوظ بمانی، یعنی برای خودت و برای مؤمنینت. خب مطلب دیگر این است که حالا با اینها چی رفتار بکن. ادفع بالتی هی احسن و سیعت نحلو اعلمو بما یصفونه و قول رب اعوذو بک من همزات شیاطینه و اعوذو بک رب ان یهدرونه. با دشمن درون چه کار بکن؟ با دشمن بیرون چه کار بکن؟ در جریان دشمن بیرون مستحضریست که باید در سه فصل بحث کرد: بحث احکام، بحث حقوق، بحث اخلاق. بحث احکام مربوط به ما نیست، اگر به حریم حکم خدا اهانت شده است هیچ کس نمیتواند بگوید ما با عفو و اغماض میگذریم، صرف نظر میکنیم، گذشت میکنیم، این دین خداست. این مخالفت با اسلام یا نظام اسلامی همون حکم اولیست که در بحث دیروز گذشت که رد الحجره سوجا. این چنین نیست که اگه کسی با دین خدا مخالفت کرد انسان باید معامله بکند، گذشت بکند، نرمش نشون بدهد. این مال فصل اول که از حریم بحث خارج است، در بحث دیروز هم اشاره شد. اون که حکم خداست، چون خدای سبحان و وجود مبارک پیغمبر اختیار داد یا فداً یا منن، این چیزی نیست که حالا اونها بیان با وجود مبارک پیغمبر در حکم خدا تسامح و تصالح کنن. این تکرار چهار ضلعی سوره قل یا ایها الکافرون ناظر به همینه. این که فهم قول یا ایال کافرون لا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد لکم دینکم ولی دین. این تکرار برای می که پیشنهاد چهار ضلعی داده بودن اونها. اونا جمع شده بودن آمدن گفتن به اینکه بسیار خوب، حالا که دست از توحید بر نمی داری یک سال تو خدای ما را عبادت کن، سال بعد ما خدای تو را عبادت میکنیم، سال سوم تو خدای ما را عبادت کن، سال چهارم ما خدای تو را عبادت میکنیم. برابر این پیشنهاد چهار ضلعی سوره قل یا ایها الکافرون آمده به شدت رد کرده که لا عبد ما تعبدو ولا انتم عابدون ما عبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد. شما دین خودتون با دین خودمون اینجا جای معامله نیست. اما مسئله انتم الطلقا را داد اقدس اله در اختیار پیغمبر قرار داد، فمت اما من نمیدو به اما فدا هم اینه، این من نبعدیست و فمت انزب و انتم الطلقا. اما در دید خدا اگه کسی مخالف اسلام بود، مخالف نظام اسلامی بود، همون جریان رد الحجره سوجا دیگه، اینجا جای مصالحه نیست. فصل دوم فصل حقوق کشور را با مسامحه و با خواهش میکنن و با ببخشید نمیشه اداره کرد، کشور را با قانون باید اداره کرد. اینجا فهمون جزا و سیعتن سیعتن مثلها، بدی را با بدی جواب بدید. این تو حقوق، حقوق یعنی حقوق. اگه کسی نسبت به شما بد کرد شما حق دارید انتقام بگیرید. اگر قصاص است قصاص، قصاص طرف است قصاص طرف، قصاص کل است قصاص کل. جزا و سیعتن سیعتن مثلها، چه در مسائل دنیا چه در مسائل آخره. که این با آیات خاص خودش بادرش، چون کشور رو با قانون باید اداره کرد. اما مستحضری که قانون اون قدرت را ندارد که همه زوایای نیاز بشر را تأمین کند، کمبود قانون را اخلاق ترمیم می کند. بسیار از موارد قانون کمبود دارد. قانون کمبود دارد یعنی چی؟ یعنی جزای قصاص قصاص است، این درست، غیرتی نمیشه باشه. ولی بعضی از موارد است که اگه کسی عفو بکند اثرش بیشتر است. درست لکن فی القصاص حیات یا اولی الالباب. اما بعضی از موارد است که اگر عفو بشود اثرش بیش از قصاص است. وجود بارکی از تعمیر بالاخره حق قصاص داشت. اگر شهید شده بود چه این که شد خب قصاص نفس، اگر سالم می شد که قصاص طرف داشت و فقط من اگه شفا پیدا کردم خودم عفو میکنم، با اینکه قصاص صریح قرآن است، این حق مجنی علیه هست نه حکم مجنی علیه. حقوق جز قوانین است و در محدوده قانون باید کار کنه. این میشه فصل دوم. فصل سوم مسئله اخلاق است. اخلاق مکمل قانون است، متمم قانون است، سرپرست قانون است، رهبر قانون است، قانون را پوشش میدهد، هدایت میکند، دمانندم. این و یدرعون بالحسنت سیعته مال فصل اخلاق است، کاری به قانون ندارد. ما یه عدل داریم و یه احسان. عدل قانونه، اما احسان اخلاقه. ان الله یأمر بالعدل قانونا والاحسان اخلاقا. این بحثا در پایان سوره مبارکه نحل گذشت، نباید اینا رو تکرار بکنیم. اما خب بالاخره هر سال یه افرای تازه واردی حضور پیدا میکنن. در پایان سوره مبارکه نحل گذشت، فهم بین که اگر کسی به شما اهانت کرد شما حق پاسخ دارید. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم در یه آیه دیگه است. تو بخش پایانی سوره مبارکه نهر این است که عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم، اما ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. خب شما موظفید برابر با عدل عمل بکنید. عدل حق است و قانون، کشور را عدل اداره میکند. اما عدل با همه توانمندیش باز ناقص است جامعه را اداره کند. بالاتر از عدل گذشت است و تخفیف است و عفو است و احسان. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. این میشه اخلاق. بنابراین فصل دوم که دارد جزاء و سیئت سیئت مثلها برابر من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم است، که مسائل حقوقی است و قانونی. اما با قانون محض نمیشه کشور را اداره کرد. متمم قانون اخلاق است. همین قرآنی که فرمود جزاء و سیئت سیئت مثلها، همین قرآن فبود مردان الهی یدرعون بالحسنت از سیئت. این مال اوصات از مؤمنین. اوحدی از مؤمنان همین است که در سوره مؤمنون آمده ادفع بالتی هی احسنو از سیئت، نه یدرعون بالحسنت سیئت. بالاخره تمام قدرت ها رو بیگانه داشتن، ولی ائمه شرق و غرب عالم رو گرفتن. هیچی دستشون نبود مگر اخلاق. کسی رنگجی کرد و اهانت کرد، حضرت تحویلش نگرفت. این در کمال بیشرمی جلو آمد گفت آقای فحشا رو به تو ما میگم. حضرت رو منم از تو گذاشتم. قال علیه السلام و انک اورز. با این اخلاق دونستن حفظ بکنن. بنابراین فصل سوم که در سوره مبارکه رعد بحثش گذشت و یدرعون بالحسنت از سیئت مال اخلاق است. اون فصل دوم که در سوره مبارکه شورا و امثال شورا میاد مسئله حقوق و قانون دیگه، جزا و سیئت سیئت و مثلها، چه در باره تبهکاری که حکمش جهنم است، چه تجاوز که حکمش قانون اینهاست. منتها افراد عادی بر اساس یدرعون بالحسنت از سیئت که در سوره رعد بحثش گذشت می توانند اخلاق را رعایت کنند. اوحدی از مردان الهی بر اساس ادفع بالتی هی احسنو از سیئت در عمل میکنند. بالاخره بشر یه خصیصه ای دارد که اون فطرت است و بعد انفعال پذیر است، انعطاف پذیر است، بر میگرده. خب بنابراین در سوره مبارکه بقره و همچنین مائده جریان قصاص مطرح شد. این سه فصل که کاملا مرزها جدا بشود، مرز مخالفت با اسلام و نظام جدا، مرز اختلاف افراد مسلمان در داخل نسبت به هم جدا، مرز اخلاق و حقوق هم از هم جدا می شود. در سوره بارکه بقره فرمود به این که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، این مال قانون. اما فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان. در بعض موارد است که فقط قصاص کارساز است، مثل همین اوباشی که ملاحظه فرمودی. خب اینجا جز قصاص چیزی کارش نبود، همه هم مسئولین هم مجنیان علیه خواهان قصاص بودن، مردم هم خواهان قصاص بودن، حق هم با اینا بود. اما یه وقت است یه حادثی اتفاق می افتد، یه جوانی در اثر غفلت آمده یه کاری کرده و پدر و مادر او همه بستگان او به قرآن متوسل میشن، برن پای اولیای مقتول می بوسن، به اونها قسم میدن، کل این قبیله و خانواده را گذشت اون پدر و مادر احیا میکنند، شهر را احیا میکنند. اینجا فرمود به من اوفی الله من اخیه شیء، این چنین نیست که این حکم باشد، این حق است. این شخص مجنی علیه اگر قصاص طلب بکند عدل است، اما بالاتر از عدل دست که او را باز گذاشته به نام عفو و تخفیف و احسان و امثال ذالک. هر دو را در نظام اسلامی هم تجربه کردی. یک جوان خامی آمده در اثر خامی و جوانی یک قتل عمدی رو مرتکب شد، پدر و مادر اون قاتل به قرآن متوسلند، آمدن پای پدر و مادر مقتول رو بوسیدن، رفتن مراجعه کردن که بچه ما نجات بدید، ما جبران میکنیم، اینم بچه شما باشه. اون افرادی که آمده بودن در صحنه همه به اون پدر و مادر تبریک گفتن که یه همچه گذشتی کردن، یه همچه آثاری هم هست بالاخره. لذا قرآن دست افراد زیحق را باز گذاشته، همون فمن عفیه له من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمه. چون حکم نیست که کسی نتواند بگذرد، این حق است. فمن اعتدا بعد ذلک فله عذاب الیم، ولی بدانید و لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. این در سوره مبارکه بقره بود که بحثش گذشت. اما در سوره مبارکه مائده در آیه 45 همون و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. اگه کسی چشم کسی، گوش کسی، دست کسی، پای کسی را عمدن مجروح کرد قصاص دارد، قصاص طرف. خب در این گونه از موارد هم یه مسئله حق و قانون است، یه مسئله اخلاق. برابر حق و قانون جزاء و سیئت سیئت و مثلها، برابر اخلاق خب لئن صبرتم مسئله عفو، مسئله تخفیف به مانند و مطرح است. بعد همون فمن تصدقه به، صدقه دادن تنهایی نیست که انسان یک مسکینی رو کمک بکند، اگر یک جانی را عفو بکند اینم صدقه است. اونم کجا عفو بکند، در چه فضای عفو بکند، خود اغلای قوم می فهمند که اینجا جای عفو است. مثلا من تصدق بهی فهو کفاره له و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الظالمون. مستحضری که این من لم یحکم ناظر به فصل اول است، در باره حکم خدا جای تساهل و تسامح و امثال ذالک نیست. این مسئله رد الحجر حسجا است، حکم خدا در اختیار کسی نیست. اما در مسئله حقوق که قانون با او هماهنگ است، این اگر کسی بخواهد قانون حقی رو اعمال بکند میشه عدل، اگر بخواهد عفو کند میشود احسان. اگر در سوره مبارکه رد آمده است فرمود به این که مردان مؤمن مردان الهی کسانی هستند که یدرعون بالحسنت سیئه، ناظر به بخش مناسب خودشه. آیه 22 سوره مبارکه رد این است: والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقام الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا و یدرعون بالحسنة السیئة. این میشه اخلاق. اگر این رعایت بشه ما دیگه 7 میلیون پرونده دستگاه قضایی نداریم. اون دفاع مقدس سر جاش محفوظ است، برای اینکه این مخالفت با حکم خداست، رد الحجر ایسوجا. اما این 7 میلیون برای که اخلاق رعایت نشده دیگر. یه وقتی یه کسی غفلت کرده، اشتباه کرده، سبقتی بی جا گرفته، یه حرف بدی زده، فورا آدم بره شکایت بکنه، یه چه که بی محل کشیده فورا بره شکایت بکنه، این نتیجه همین. کشور را اخلاق اداره می کند، نه قانون. شما ببینید با قانون کشورهای دیگه نتونستن مشکل خودشون حل کنن. و یدرعون بالحسنت سیعت اولائک لهم عقبت دار. ما شاهد بودیم بعد از منطقه که یه روحانی وارسته داشت، سالیان متمادی مردم اونجا زندگی میکردن. اون وقتی که مسئله ژاندارمری مطرح بود، اصلا پای ژاندارم اونجا نمیرسید. وقتی شهربانی مطرح بود، اصلا پای پلیس اونجا نمیرسید. هر حرفی داشتن به این روحانی وارسته، البته هم عاقل بود، هم عادل بود، وارسته بود، مدیر و مدبر بود، خوب و منطقه را اداره میکرد. این با اخلاق میشه مشکل را حل کرد. فوراً شکایت، فوراً اعتراض، خب نتیجهش همین است. لذا این سفصل را باید کاملاً از هم جدا کرد. و یدرعون بالحسنت سیعتا اولائک لهم عقبت دار. اما این که درباره ائمه علیهم السلام میبینید که نسبت به تبهکارانشون صله میدادن، هدیه میدادن، اون برابر ادفع بالتی هی احسنو السیئه است. در سوره مبارکه شورا جریان قانون را با اخلاق کنار هم مطرح کرده. در سوره مبارکه شورا آیه 40 هر دو مطلب را کنار هم ذکر کرده. آیه 40 سوره شورا این است: و جزاء سیئت سیئت مثلها. این حق است و عدل. اما فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. خب کجا عفو است، کجا اصلح است؟ خود متفکران و عقلا میدونند. یه وقت است یه اوباش نظم جامعه رو به هم میزند، اونجا جای عفو نیست، اونجا جای همون عدل است. یه وقت است نه، یه غفلتی شده و اگر عفو بشه جبران پذیر است، این بخش پایان نظرونه. فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لا يحب الظالمین و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. اگر کسی مظلوم شد و حق خودش خاص بگیره، کار عاقلانه و عادلانه است، عیبی نکرده، سبیلی بر اون نیست، حرجی بر اون نیست، مشکلی ندارد، اعتراضی بر اون نیست. سبیل بر کسی است که ظلم کرده. پس مظلوم اگر بخواهد انتقام بگیرد، ما علیه من سبیل. ولی اگر خواست عفو بکند و صبر بکند، له اجر عظیم. خب این بود که فرمود ادفع بالتی هی احسن و سیئته. بعد برای این که ما از دشمن درونی نجات پیدا کنیم، وجود مبارک حضرت که نیازی به نفع نداشت، این روزی 70 بار استغفار میکرد، اونجا مستحضری به تعبیر لطیف مرحوم شیخ بهایی در کتاب اربعینش، این دفع است نرفت نماز شب اینها، استغفار اینها، این مثل آنات که دائما یک پارچه لطیف به تمیز دست اینهاست روی این آینه تکون میدن که گرد نگیره. این برای دفع گرد است، نه قبار روبی به گرد گیری. استغفار اونها اینه. استغفار دیگران برای رفع قبار آمده است. به حضرت فرمود به این که این شیطان دست بردار نیست. بالاخره انسان یه خاطراتی در خود میبینه، یک این خاطرات که امر وجودی است، بالاخره جبلانی دارد، ذهن رو مشغول میکنه، عدمی که نیست، چه امر وجودی است، یه پدیده سبب میخواهد. این دو. اگر شر و فتنه و امثال ذالک باشد بر اساس یوسوسه فی صدور الناس من الجنت و الناس مبدأ شیطانی دارد، اگر آرامش و استقامت و طهارت و قداست روح باشد، الذین قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. گاه میبینید یه حادثه اقتصادی یا غیر اقتصادی پیش میاد، بعضیا مضطربن که گرانی چی میشه، بعضیا میگن اصلا مسئله نیست. چی جور میشه که بعضیا مضطربن بعضی مطمئن؟ کی مضطرب کرده کی مطمئن کرده؟ این شورش درونی که باعث اضطراب است نمیذاره کسی نماز با حضور قلب بخونه. همین وضع دیگه در همین شهر است، اما یه دیگه کاملا آرامه. این که آرامن به برکت حتی تنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. حالا اون ملائکه که عاملان وحیند و مثل جبرئیل سلام الله علیه اونا مال انبیا و اولیا هستن که حسابشون جداست، اما همین ملائکه که آرام بخشن نعمتیست. خب دو نفرن در یه حجره زندگی میکنن، یکی مضطرب است و یکی مطمئن. اون اضطراب از کجا آمده؟ این طمأنینه از کجا آمده؟ اون یوسوسه فی صدور الناس من الجنت و الناس آمده، این الا تخافوا ولا تحزنوا آمده. بنابراین ما همواره یا دفع یا رفع باید دست به دستمال باشیم، گردگیری کنیم، یا نگذاریم که این صحنه دل را غبار بگیره، یا اگر گرفته پاک کنیم. قول رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. همزه هم اون تحریک شدید است، با الف فرق دارد. من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. گاهی میان حواس آدم را پرت میکنن، نمیذاره آدم مشغول کار خودشون باشه. گاهی هم میان فشارم میدن، خدایا من پناه میبرم از این که اونا فشار بدن، پناه میبرم از این که اونا بیان مزاحم من بشن. حالا بعضی ها منتظره که دیر چو بیرون رود فرشته در آید. بعضی ها با فرشتگان ارتباط دارن که اون آمده دیو بیرون میکنن. حرف این دو شاعر مال دو مقطع است. حافظ در حد میانی است، اون یکی در حد برتر است. این میگه دیو چو بیرون رود فرشته در آید، اون میگه فرشته را بیار دیو رو بیرون کنه. اون یه حرف دیگه است. فقط هر دو راه ممکنه. اونی که یدرعون بالحسنت سیئه میگن دیو چو بیرون رود فرشته در آید. این که میگوید نه فرشته میاد اینه بیرون میکنه، ادفع بالتی هی احسنو از سیئته. الحمدلله رب العالمین.